پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
بهترین و پرمهرترین درودهای ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست. امیدوارم در هر گوشه و کنار این دهکده جهانی که شنونده رادیو پیام دوست هستید، ایمن و سلامت و استوار باشید و اوقاتتون رو با دلگرمی و امید و اطمینان سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست. چهارشنبه 14 خرداد ماه از بهار 1399 خورشیدی برابر با 3 ماه ژوئن 2020 میلادی رو پیش رو داریم و در پیام دوست امروز برنامه‌های سوپ جوجه برای روح و خبرنگار رو خواهیم داشت که امیدوارم از همراهی با این بخش‌ها لذت ببرید. تماس با ما رو هم فراموش نکنید، با تلفن، ایمیل و همینطور از طریق شبکه‌های اجتماعی و صفحه تارنمای سرویس رسانه‌ای فارسی باهایی نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید و از این راه با ما در تهیه برنامه‌ها همکاری کنید. اطلاعات راه‌های تماس و همینطور اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست و پادکست برنامه ها رو میتونید در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی www.persianbahaimedia.org جستجو کنید. در شبکه های اجتماعی هم برنامه های رادیو پیام دوست رو زیر اسم Persian BMS جستجو بکنید و در کانال تلگرام با آدرس @PersianBMSContact با ما تماس بگیرید. این صدا صدای رادیو پیام دوست، با ما همراه باشید. و حالا این شما شنوندگان خوب و همیشگی رادیو پیام دوست و این هم بخش دیگری از مجموعه سوپ جوجه برای روح و حکایت‌های شنیدنی و تأمل برانگیزی از مهر و دوستی و استقامت و پایداری.
دوستای عزیز سلام. شاید خیلی از شما با داستان‌های سوپ جوجه آشنا باشید. داستان‌های زیبا که میتونه تو زندگی الهام بخشمون باشه. تو این برنامه از کتاب سوپ جوجه برای روح به ترجمه علی اکبر راستگار محمودزاده براتون داستان زیبایی رو انتخاب کردیم. این داستان آقای واشنگتن، با هم بشنویم.
کلاس 11 درس میخوندم که یه روز برای دیدن یکی از دوستام رفتم کلاسشون. وارد کلاس که شدم یه دفعه معلمشون آقای واشنگتن اومد تو کلاس.
خب روز بخیر. به به، میبینم که مهمون داریم. خب پسر جان بیا پای تخته ببینم، مسئله روی تخته رو حل کن.
ببخشید آقا، متاسفانه نمیتونم.
چرا نمیتونی؟
چون من شاگرد شما نیستم.
باشه اشکالی نداره، حالا بیا پای تخته ببینم.
من آخه نمیتونم آقا.
چرا نمیتونی پسر جان؟
آخه من از نظر آموزشی عقب مونده ذهنیم.
بچه ها لطفا ساکت، این جمله رو یه بار دیگه به زبون نیاری. یا نظر و عقیده کسی نباید تبدیل به واقعیت وجود تو بشه.
اون لحظه برام یه لحظه تکان دهنده بود. از یه طرف به خاطر خنده بچه‌ها تحقیر شده بودم، ولی از طرفی تحول بزرگی در من ایجاد شد، چون آقای معلم جرقه بزرگی تو ذهن من ایجاد کرده بود. من متوجه شدم که مجبور نیستم طبق چارچوب فکر و ذهن و عقیده دیگران زندگی کنم. اینطور شد که آقای واشنگتن مربی من شد. قبل از این دو بار مردود شده بودم. تو کلاس پنجم جزو شاگردای عقب مونده ذهنی شناسایی شدم و منو برگردوندن کلاس چهارم. دوباره وقتی کلاس هشتم بودم رفوزه شدم. به خاطر همین آقای واشنگتن تحول اساسی تو زندگی من ایجاد کرد. به نظر من آقای واشنگتن همیشه طبق گفته‌های گوته عمل می‌کرد و از قول اون می‌گفت
اگه به کسی جوری که هست نگاه کنید بدتر میشه، اما اگه به اون طوری نگاه کنی که میتونه باشه، در این صورت اون تبدیل به انسانی میشه که باید بشه.
و همیشه از قول کالوین لوید میگفت
کسی دوست نداره که ازش انتظارات کوچیکی داشته باشی.
آقای واشنگتن همیشه از دانش آموزاش انتظارات بزرگی داشت. ما هم سعی میکردیم که خودمونو به همون سطحی که اون انتظار داره ارتقا بدیم. یه روز تو دوران ابتدایی یکی از سخنرانی‌های آقای واشنگتن که به مناسبت فارغ التحصیل شدن شاگردای دبیرستانی بود و گوش کردم.
در وجود هر کدوم از شما چیز با ارزشی هست. یه چیز خاص و ویژه نهفته است. اگر فقط یکی از شما بتونه به تصویر بزرگتری از تجسم عینی شما، به ویژگی‌های خاص شما، به اینکه شما واقعا کی هستید و چه چیزی برای کره زمینمون به ارمغان میارید یه نگاهی بندازه، در این صورت در صفحات تاریخ هیچ وقت دوباره شاهد جهانی به این شکل نخواهیم بود. شما قادرید والدینتون رو سربلند کنید، شما میتونید مدرسه‌تون رو سربلند کنید، شما میتونید جامعه خودتون رو سربلند کنید، شما میتونید زندگی میلیون ها انسان رو تحت تأثیر قرار بدید.
آقای واشنگتن برای فارغ التحصیلای دبیرستانی سخنرانی می‌کرد، ولی انگار اون سخنرانی خطاب به من بود. یادم میاد که همه دانش آموزا بعد از سخنرانی ایستادن و از اون تقدیر کردن. بعد از سخنرانی من تو محوطه پارکینگ خودم رو به آقای واشنگتن رسوندم و گفتم
آقای واشنگتن، منو می‌شناسی؟ من وقتی که شما تو سالن سخنرانی برای فارغ التحصیلا صحبت میکردین اونجا بودم.
شما اونجا چی کار میکردی؟ شما که دانش آموز دوره ابتدایی هستی.
میدونم، اما وقتی سخنرانی میکردین صداتون از لای در شنیده میشد. میدونید آقا، سخنرانی شما واسه من بود. شما آقا گفتید که تو وجود هر کدوم از اونا یه بزرگی نهفته است. منم اونجا بودم آقا، میخواستم ببینم این بزرگی تو وجود منم نهفته است یا نه.
البته که نهفته است.
خب پس آقا نظرتون در مورد زبان انگلیسی و ریاضیات و تاریخ که رفوزه شدم و مجبورم که تو کلاسای تابستونی شرکت کنم چیه؟ من نسبت به بچه‌های دیگه خیلی کندم. من مثل برادر یا خواهرم که تو دانشگاه درس میخونن نیستم.
باشه مهم نیست، این فقط به این معنیه که شما باید بیشتر از دیگران کار کنی. نمرات شما نمیتونن تصمیم بگیرن که شما کی هستی و چه چیزی میتونی تو زندگیت به وجود بیاری.
میدونید آقا، میخوام برای مادرم یه خونه بخرم.
امکانش هست، حتما میتونی این کارو بکنی. خب حالا دیگه باید برم پسرم.
آقای واشنگتن،
حالا دیگه چی میخوای؟
من یکی از اونایی ام که شما دربارش صحبت کردی. آقا منو یادتون باشه، اسممو یادتون باشه، یه روز اسممو میشنوید. من شما رو سربلند میکنم آقا، باور کنید.
مدرسه برام میدون واقعی تلاش و تقلا بود. از یک کلاس به کلاس دیگه می رفتم. بچه خوبی بودم. البته یک کمم مضحک بودم. مردمو می خندوندم ولی مؤدب بودم. به هم احترام می زاشتن. تو درسا بدون کمک معلما نمره قبولی می گرفتم. اما آقای واشنگتن از من خواست. منو مسئول دونست. در نهایت این باور رو در من به وجود آورد که من از عهده این کار برمیام. آقای واشنگتن تو دوران دبیرستان مربی من بود. هرچند من جزو دانش آموزای استثنایی بودم و طبق روال باید از گذروندن دروس تئاتر و سخنرانی معاف می شدم. اما اولیای مدرسه بنا به دلایل ویژه‌ای موافقت کردند که من با آقای واشنگتن این درس ها رو بخونم. مدیر مدرسه از پیوند خاصی که به وجود اومده بود و از تأثیری که آقای واشنگتن رو من داشت باخبر شده بود. منم تو درسام پیشرفتای خاصی کرده بودم و برای اولین بار تو زندگیم اسمم تو لیست شاگردای افتخاری ثبت شد. این برام مثل یه معجزه بود چون خیلی دوست داشتم که با گروه تئاتر یک گردش خارج از شهر برم و رفتن به این گردش مستلزم این بود که اسمم تو لیست شاگردای افتخاری باشه. آقای واشنگتن یه تصویر بازسازی شده از وجود خودش مبنی بر این که من کی هستم رو دستم داد. اون تصویر بزرگی از تجسم عینی من رو ورای شرایط مغزی و محیطیم به من نشون داد. چند سال بعد 5 تا ویژه برنامه تلویزیونی تولید کردم که تو شبکه سراسری میامی پخش شد. از دوستام خواسته بودم تا با آقای واشنگتن تماس بگیرن و ازش بخوان که تو کانال آموزشی تلویزیون برنامه من با عنوان تو سزاوار آن هستی رو تماشا کنه. همون لحظه من کنار تلفن نشسته بودم و انتظار میکشیدم که آقای واشنگتن از دیترویت با هم تماس گرفت. الو، بفرمایید.
ببخشید، میتونم با آقای بران صحبت کنم؟
بله، خودم هستم. ببخشید، به جا نیوردم.
شما خوب میدونید من کی هستم.
او بله، آقای واشنگتن.
شما یکی از اونایی بودید که من درباره صحبت میکردم، اینطور نیست؟
بله آقا، دقیقاً.
خب دوستای عزیز، این قسمت از برنامه‌مون به پایان رسید. برنامه‌ای که شنیدید کاری بود از پرژن BMS. از شما خیلی ممنونیم که تا اینجا ما رو همراهی کردید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
برنامه دیگری رو از مجموعه سوپ جوجه برای روح از رادیو پیام دوست شنیدید. در ادامه برنامه‌های امروز شما رو به شنیدن قطعه موسیقی میهمان می‌کنیم.
به شب لحظه‌ای که در دامن افق سرکشد ستاره، کند با فسونگری سوی عاشقان هر زمان نظاره. شبان با نوای نیگو یادت خوش از کوه و از کناره. کس کس نشانه در این گردش زمانه، کجا ماند جاودانه؟ نماند ز ما اثر در جهان مگر شعر عاشقانه. خوشا لحن عاشقی زان که جاودان ماند این ترانه. سهرگه که در چمن غنچه پیرهن میدرد زمستی، دهد جلوه چمن رونقی دگر بر جمال هستی، بگیرد ز جاله ها جام لاله ها عالم ای پرستی. شنیدم ز بلبل که گفتی به خوشه چینی، که گل زین چمن نچینی، که این سبز و چمن سر و نسترن هر کجا که بینی، بود قلب عاشقی چشم دلبری موی نازنینی.
شنوندگان عزیز، در این فرصت پیش رو اجازه بدین تا یادآوری کنم که به تازگی واتساپ هم به راه‌های تماس با ما اضافه شده و شماره واتساپ سرویس رسانه فارسی باهایی هست 001-240-560-2414. تا بخش بعدی برنامه‌های امروز که خبرنگار خواهد بود با ما همراه بمونید. خبرنگار. با خوش آمد به شما دوستان و دوستداران خبرنگار، نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. قبل از این که در بخش گزارش ویژه این برنامه گفتگویی داشته باشیم با میهمان این هفته خبرنگار، نگاهی گذرا بیندازیم به پاره ی سرخطهای خبری در برخی از رسانه‌های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین. اجرای حکم شلاق و حبس رسول طالب مقدم از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و انتقال او در وضعیت نامناسب جسمی به قرنطینه زندان اوین، تداوم سرکوب آزادی‌های مذهبی در ایران، ممانعت از آزادی نگین قدمیان شهروند بهائی زندانی، سعید اقبالی فعال مدنی بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد، و تداوم بازداشت و بیخبری از وضعیت سمیع راموس. و اینها از جمله سرخطهای خبری برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر بودند. و ما در طی حدوداً دو هفته گذشته دو واقعه بسیار دهشتبار، نه تنها موجی از اندوه و خشم و وحشت و ناباوری جامعه جهانی رو برانگیخت، بلکه افکار عمومی رو بیش از پیش متوجه موزلهای دردناک اجتماعی مهمی کرد و اونها رو به عرصه بحث و گفتگو کشاند. موضوعاتی چون خشونت خانگی، مرد سالاری، قتلهای ناموسی، تعصب مذهبی، نژادپرستی و قوانین نابرابر. واقعه اول قتل رومینا اشرفی، دختر نوجوان 13 ساله‌ای بود که هنگام خواب توسط پدرش در خانهشان در روستایی در منطقه تالش در استان گیلان رخ داد. و واقعه دیگر قتل جورج فلوید، مرد 46 ساله سیاه پوست آمریکایی توسط یک پلیس سفید پوست آمریکایی بود که در کنار خیابان و در انظار عمومی در شهر مینیاپولیس در ایالت مینسوتا در آمریکا اتفاق افتاد. اگرچه این دو فاجعه که به فاصله دو روز از یکدیگر در دو کشور متفاوت با ساختارهای اجتماعی و ویژگی‌های فرهنگی متفاوت، با نظام‌های سیاسی و قوانین متفاوت و تحت شرایط متفاوت واقع شدند، هر کدام مجموعه ای از موزلهای اجتماعی خاصی رو که در تار و پود این جوامع رخنه کرده است افشا می کنند، اما به عقیده بسیاری هر دوی این جنایت ها نمادی هستند از شدت و گستردگی پاره ای از مهلکترین و ریشه‌دارترین آفتها و مفاسد اجتماعی مانند تعصب، تبعیض و نابرابری که جان و وجدان بشریت رو به درد آورده و با زیر پا گذاردن حیثیت، اصالت و کرامت انسانی، پیشرفت و تعالی جوامع بشری رو که میبایست بر مبنای عدالت و برابری شکل گیرد و استمرار یابد سد کرده. اما چه عواملی اشاعه اعمالی چنین خشونتبار رو در یک جامعه امکان پذیر می کنه؟ آیا تعبیر عدالت باید در جوامع مختلف و در کشورهای مختلف متفاوت باشه؟ و برای ارتقا و نهادینه کردن احترام به حقوق و کرامت انسانی و اجرای عدالت در یک جامعه از کجا باید آغاز کرد؟ پرسش‌هایی که در برنامه امروز با میهمان خبرنگار خانم دکتر لادن برومند در میون می‌گذاریم. در یک معرفی کوتاه باید بگم دکتر لادن برومند مورخ و یکی از بنیانگذاران بنیاد عبدالرحمن برومند برای پیشبرد حقوق بشر و دموکراسی در ایران هستند. طرح اصلی بنیاد یادبود امید در دفاع از حقوق بشر است که به مستندسازی موارد نقض حق حیات و سرگذشت قربانیان از سال 1357 خورشیدی تا کنون می‌پردازد. دکتر لادن برومند در گذشته از محققان فورم بین‌المللی مطالعات دموکراتیک در واشنگتن بودند و مهمترین اثر او کتاب جنگ اصول کندوکاوی است در باب تنش بین حقوق طبیعی انسان و اصل حاکمیت در مباحث پارلمانی دوران انقلاب فرانسه. دکتر لادن برومند یکی از سه برنده جوایز لخ ولنسا رئیس جمهور سابق لهستان در سال 2009 میلادی است که به پاس فعالیت‌های این ستن برای پیشبرد حقوق بشر در ایران به آنها اهدا شد. با هم به خانم دکتر لادن برومند خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم. خانم دکتر لادن برومند به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین و سپاسگزارم که دعوت من رو برای شرکت در این برنامه پذیرفتین.
سلام خانم آگاهی عزیز، با تشکر از دعوت شما و با درود به شنوندگان برنامه خبرنگار.
خیلی ممنونم خانم دکتر برومند. همونطور که مطمئنم شما هم آگاه هستید، ما در طی شاید حدوداً 10 روز گذشته شاهد 2 قتل واقعا فجیع بودیم. یکی قتل دختر نوجوان 13 ساله‌ای به دست پدرش در ایران، رومینا اشرفی، و یکی هم قتل مرد سیاه‌پوست 46 ساله جورج فلوید در آمریکا که به دست یک پلیس سفیدپوست آمریکایی صورت گرفت. پرسش اول من این هست که وجوه تشابه و وجوه تمایز این دو فاجعه از منظر عدالت رو شما چگونه می‌بینید؟
پیش از اینکه به سوال شما جواب بدم، می‌خواستم یادآوری کنم که من کارشناسی ویژه‌ای در مورد مسائل مربوط به خشونت پلیسی در آمریکا یا خشونت نژادی در این کشور و خشونت خانگی و صدمات وارده به زنان ندارم. در نتیجه پاسخی که به شما میدم پاسخ یک شهروند متعهد در دو کشور آمریکا و ایران و بر اساس اونچه که شهروندهای عادی در این مورد در مطبوعات و دیگر رسانه ها میخونن و میبینن به شما پاسخ خواهم داد. از منظر عدالت درباره این دو جنایت پرسیدید. اگر اینجا عدالت را در مقابل ظلم و ستم معنی کنیم، می توان گفت که وجه تشابه هر دو فاجعه اون معادله تراژیکیه که منجر به قتل یک انسان میشه. دو شهروند دچار نوعی معلولیت وجدانی میشوند که ریشه در جهانبینی یا ذهنیتی داره که مبتنی بر کرامت جهان شمول انسان نیست، یعنی انسان محور نیست، و قربانیانشون رو در ذهن اونا مبدل به موجوداتی غیر خودی یا بیگانه میکنه و مانع میشه که اونها بتونن لحظه‌ای خود رو در جای قربانیانشون ببینن و با او همدردی احساس کنن. خشونت جنایتبارشون معلول این معادله است. چه آگاهانه، چه ناخودآگاه، یکی سیاه پوستان را نوعی پست‌تر از بشریت و دیگری زن و به ویژه دخترش را نه یک انسان خودمختار بلکه ملک خود میدونه و از او فرمانبرداری انتظار داره. و چه مشترک این دو فاجعه، ذهنیتی بیگانه با خودمختاری و کرامت انسانی است. وجوه تمایزشون نوع ذهنیت انسان ستیز اوناست. این یکی مبتنی بر برتری نژادی، آن دیگری مبتنی بر پدرسالاری و برتری جنسیتی. و چه تمایز دیگه در منزلت اجتماعی این دو فرده، یکی شهروند عادیه، آن دیگری مأمور اجرای قانون.
بله، خیلی ممنون. با در نظر گرفتن این دو فاجعه، شما ضعف قانون و یا فقدان قانون رو در این جوامع چگونه ارزیابی می کنید؟
در رابطه با ایران، ضعف در نص قانونه، یعنی مفسده اجتماعی معلول قانونیه که حق مالکیت پدر بر فرزند رو نهادینه کرده. از سالها پیش حقوقدانان در مورد پیامدهای فاجعه بار چنین قانونی که متعلق به زمانیه که دولت وجود نداشته و عدالت و مجازات امری خصوصی بوده هشدار داده بودند. در مورد آمریکا، مسئله در عدم اجرای صحیح قوانینه که علت اون رو باید در جانسختی نجات پرستی در ناخودآگاه فرهنگی مردم آمریکا جست. و همچنین در تاریخ پیدایش نهاد پلیس در این کشور که در آغاز در ایالات جنوبی برای حفظ بردهداری و کنترل بردگان به وجود آمده بود. تداوم خشونت پلیسی و اینکه اکثر قربانیان آنها سیاه پوستان یا دیگر اقلیت‌های نژادی هستند، نشان آن است که مسئله نژاد پرستی در آمریکا هنوز حل نشده و به همین دلیل هم قوانین که همه انسان محور هستند درست اجرا نمی‌شوند.
سوای قوانین کشوری در این دو مورد یا در این دو جامعه، چه عوامل کلیدی دیگری در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، دینی و غیره می‌بایست در بررسی این گونه اعمال شنی و خشونت‌آمیز در نظر گرفته بشه به عقیده شما؟
همه عواملی که برشمردید در تداوم این اعمال خشونت‌آمیز نقش دارند. در آمریکا دو قرن نژاد پرستی و تبعیض مانع از این شده که سیاه پوستان از همان مزایای اجتماعی بهره مند شوند که سفید پوستان می‌شدند، و این در موقعیت اجتماعی اونا مؤثر بوده و موجب شکست‌های فردی در رابطه با آموزش و تحصیل و اشتغال شده که این خود باعث سرخوردگی اجتماعی و عدم حس تعلق به جامعه میشه و زمینه ساز گرایش به قانون شکنی شده. متأسفانه این قانون شکنی به نوبه خود به تداوم تعصب نژادی کمک میکنه که باز باعث تشدید تبعیض و شکست اجتماعی میشه و همه اینها با هم مبدل به یک دور باطل شدن. در مورد ایران، یکی از معضلات ما حرکت به سوی تجدد بود که مسئله دین و اصلاح اون رو در اولویت قرار نداد. حالان که ذهنیت مردم ریشه در جهانبینی دینیشون داره. اگر ما کشف حجاب کردیم، باید مسئله حجاب رو در دین حل کنیم. ما نمیتونیم همزمان با دو سیستم ارزشی متناقض زندگی کنیم. این بحرانزاست. خود جمهوری اسلامی زاده این بحرانه. آمریکایی ها با گذشته بردهداریشون به غیر از یک جنگ خشونت بار داخلی درست روبرو نشدن. بعد از اتمام جنگ داخلی در قرن 19 دولت فدرال تصمیم به اجرای یک برنامه وسیع بازسازی گرفت که در اون کمک به سیاه پوستان، آموزش به اونها و غیره همه در نظر گرفته شده بود. و در چند سال اول بعد از شکست جنوبی ها و اتمام جنگ سیاه پوستا مدرسه باز کردن، شروع کردن به رأی دادن، در انتخابات شرکت کردن. این پیشرفت اجتماعی سیاه پوستا به خصوص در ایالات جنوبی باعث وحشت سفید پوستا شد که تا چندی قبل این افراد رو، هموطنان سیاه پوستشون رو، به عنوان شیء تلقی می کردن و ملک خودشون. بنابراین اونها شروع کردن یک نوع شکل تروریسم و این بار اولی بود که کوکلوس کلان ها تشکیل شدن و شروع کردن با ارعاب و ترور و کشتن و قتل های فراغذایی سیاه پوستا رو بترسونن. در این شرایط بود که بعد از تحقیقاتی که انجام شد معلوم شد که از دکتر گرفته تا یک کاسبکار عادی و افرادی که عضو این کوکلوس کلان ها هستن، شهروندهای عادی متوسط یا مرفه این ایالات جنوبی هستن و نمیشد از خود ایالات و نیروهای انتظامی اونجا انتظار داشت که با اینا روبرو بشن و اینا رو تنبیه کنن و بازداشت کنن. به همین دلیل دولت فدرال نیرو فرستاد برای اینکه قانون رو به ایالات تحمیل کنن و این قضیه باعث شد که بعد از مدتی ایالات شمالی ترسیدند که این عادتی نشه به تمرکزگرایی و اینی که خودمختاری ایالت‌ها تحت سؤال بره و دولت مرکزی قوی بشه. به همین دلیل اونها هم فشار آوردن که نه، قانون اساسی ما ایالت‌ها و حکومت‌های ایالتی مسئول نظم عمومی و غیره هستند و دولت مرکزی نباید دخالت کنه و نتیجه این شد که تمام پیشرفت‌های چند سال اول بعد از جنگ داخلی از بین رفت و سیاه‌ها دیگه رأی نمی‌دادند و ترسیدند و تمام سننی که منتهی شد به ایجاد سگرگیشن یا تبعیض نژادی در اماکن عمومی یا در مدارس و غیره، تمام از اون موقع در آمریکا شروع شد و باعث شد که این معضل نژادپرستی به صورت دیگه‌ای در این کشور ادامه پیدا کنه. و اگرچه این ننگ رو آمریکایی‌ها، ننگ نژادپرستی رو از دامن دین و قانونشون زدودند، اما همونطوری که شما در سوالتون مطرح میکنید، اینها به شکل صحیحی با ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اون دست و پنجه نرم نکردن و به همین دلیل این بحران رو تا به امروز ما هر از گاهی میبینیم که شورشی میشه و انفجاری در سطح اجتماعی رخ میده و به خصوص خشونت پلیسی بر علیه سیاها ادامه داره. در مورد ما ایرونی ها از نظر فرهنگی و اجتماعی، ما هم اول باید در سطح دین و فرهنگمون به انسان اعاده حیثیت کنیم و کرامت و خودمختاری او و حقوق جهان شمولش رو به رسمیت بشماریم تا بتونیم در سطوح سیاسی و اجتماعی اصلاحات لازم رو به اجرا دراریم.
خیلی ممنون. پرسش بعدی من این هست که آیا عدالت و اجرای اون میبایست در همه جوامع انسانی مفهومی واحد و کاربردی یکسان داشته باشه یا نه این مفهوم و درک و کاربرد میتونه با در نظر گرفتن جوامع متفاوت و فرهنگ‌های متفاوت نسبی باشه؟
با ادیان و سیستم‌های ارزشی متفاوت، جوامع مختلف تعریفشون از عادلانه و غیر عادلانه و از جرم و جنایت و از مجاز و ممنوع فرق می‌کرده. اما پس از جنگ جهانی دوم و با تجربه بی سابقه فوران شر در تاریخ، بشریت به این نتیجه رسید که مفاهیم واحد و درکی واحد از انسانیت و حقوق آن شرط لازم ایجاد و تداوم صلح در سطح جهانیه. و به همین دلیل هم اعلامیه حقوق بشر و به ویژه میثاق حقوق مدنی و سیاسی تدوین شد و اکثر دول جهان بدان پیوستند. این میثاق در واقع مفهومی واحد از عدالت و روند دادرسی رو در سطح جهانی به کرسی می نشونه. مجموعه قوانین بین المللی مربوط به آیین دادرسی منصفانه بسیار مفصلند و ایجاد دادگاه‌های فراملی حقوق بشر و سپس دادگاه جنایی بین الملل اولین نشانه‌های نهادهای مشترک عدلیه در سطح جهانی هست. من به عنوان یک طرفدار حقوق بشر فکر می‌کنم که در اصول کلی مفهوم عدالت باید در سطح جامعه بشری مشترک باشه. در اصول فرعی و بعضی سنن تفاوت‌هایی که ناقض حق انسانی نباشند نه تنها قابل قبولند بلکه باعث غنای فرهنگ دادرسی می شود.
برای نهادینه کردن پایه‌های عدالت و اجرای اون در یک جامعه آیا میشه واقعا صرفاً به تغییر قوانین اون جامعه بسنده کرد و مسئولیت‌ها در یک جامعه چگونه باید تعریف بشه؟
تغییر قوانین شرط لازم است ولی شرط کافی نیست. نه تنها باید نهادها و قوای لازم رو برای اجرای قوانین پیش بینی کرد و نیروی انتظامی رو آموزش داد و پاسخگویی مأموران اجرای قانون رو نهادینه کرد، بلکه نظام آموزش کشور باید از کودکی شهروندان رو با مسئله عدالت و مسئولیت اخلاقی و قانونی آشنا کند. همه نهادهای اجتماعی و به ویژه سازمان‌های مدنی که کارشان مسئله قانون و دادرسی است باید مدام بر سازوکار عدلیه نظارت کنند. عدالت مسئله بغرنج فلسفی، سیاسی و اجتماعی است و درک بشریت از آن مدام در حال تغییر است و پیشرفت علم نیز درک ما را از دلایل گرایش افراد به خشونت و همچنین از مجرمیت و از راه‌های مقابله با آن و انواع مجازات و غیره تغییر می‌دهد. عدالت ستون فقرات جامعه است. به همین دلیل جامعه در رابطه با این موضوع باید بیدار و هوشیار باشه و نظام قضایی را با آخرین دستاوردهای علمی تغذیه کنه. همیشه تغییر قوانین اهمیت قابل ملاحظه دارند. مسئولیت‌های فردی و جمعی و مسئولیت‌های سازمان‌های مدنی کاراییشون در فشار برای اصلاح قوانین از یک سو و نظارت بر اجرای قوانین از سوی دیگر است.
خیلی ممنون. آخرین پرسش من این هست که به عقیده شما تغییر و تحول در یک جامعه چگونه و از کجا آغاز میشه و چه تغییراتی رو شما در طی سالهای گذشته دیدید که برای شما امیدوار کننده بوده؟
در مورد امریکا، اگرچه با انتخابات یک سیاه پوست به ریاست جمهوری به نظر می اومد که فصل نجات پرستی در این کشور بسته شده باشد، اما یک نوع بیتفاوتی به مشکلات اجتماعی سیاه پوستان، انفعال در رابطه با اصلاح سیستم قضایی کشور و مسئله زندانها و همچنین مسئله اسلحه و غیره جلوگر یک نوع خودخواهی طبقاتی است که برای من درکش مشکل است. چطور جامعه‌ای پر انرژی و نوآور مثل آمریکا در رابطه با این مسائل در جا می‌زند؟ من کارشناس این مسائل نیستم، ولی این انفعال برایم حیرت انگیز است. شاید این بار با قتل جورج فلوید و اعتراضاتی که در پی داشته شاهد اقدامات صحیحی بشویم. اما در رابطه با ایران، ما شاهد بروز تغییرات در افکار عمومی هستیم. اگرچه حکومت راه را بر هر نوع تغییری بسته، اما به کمک فضای مجازی شهروندان ایران برای خود یک فضای عمومی موازی ایجاد کردند که در آن بدون کنترل دولتی مسائل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و دینی به بحث عمومی گذاشته می شود و در این سالها ما شاهد تغییرات زیادی در فضای عمومی بوده ایم. همین که مسئله قتل رومینا موضوع یک بحث عمومی شده است که در آن نه تنها حق دختر بچگان، بلکه مسئله ارتباط بین یک دختر شیعه و یک پسر سنی، حق پدر در تعیین سرنوشت دخترش، نظام حقوقی که با استناد به دین برای پدر حق ریختن خون فرزندش را قائل است، بی‌مبالاتی مقامات انتظامی و قضایی که به رغم التماس این دختر بچه او را به قاتلش تحویل دادند و بالاخره دخالت روحانیت اصلاحگرا که حق پدر بر جان دختر بچه را در دین به نقد می‌کشد، به نوعی همه مسائل ایران را در خود خلاصه می‌کند. ما در دوران مشروعیت شاهد چندین دهه حرکت مدنی و فرهنگی بودیم که به ایجاد قانون اساسی و تغییرات مهمی منجر شد. امروز نیز شاهد شکسته شدن بسیاری از تابوهای گذشته در ذهنیت مردم هستیم و میتوان امیدوار بود که تداوم این بحث عمومی زمینه ساز تغییر جهانبینی شود که حاکم بر فرهنگ ماست و دیر یا زود در عمل نیز به بار بنشیند.
سپاسگزارم خانم دکتر لادن برومند از وقتتون، از مطالب ارزنده و تأمل برانگیزی که با ما و شنوندگانمون سهیم شدید. براتون آرزوی موفقیت‌های روزافزون دارم و امیدوارم باز هم شما رو در این برنامه داشته باشیم.
بیا تا پا بذاریم تو راه فرداهای خوب، بیا تا خط بکشیم به روی پاییز و غروب، بیا تا رها باشیم رها مثل باد بادکان، بیا تا پاره کنیم بند همه مترسکان، تا به کی سراب فردا وحشت روز مبادا، تا به کی تکرار دیروز فکری کن به حال امروز، تا به کی اما و شاید ترس باید و نباید، تا به کی مایوس و دل سرد تو بگو هم نسل و هم درد، بیا تو عوض کنیم مسیر تاریخو، بیا تو روشن کنیم این راه تاریکو، بیا تو عوض کنیم مسیر تاریخو، بیا تو روشن کنیم این راه تاریکو. فرداهای ما دشمنی جایی نداره، خورشید فردا برامون گل و لبخند میاره، فاصله بین آدم ها دیوار برلین نمیشه، مقصد آزادگی گرمابه فین نمیشه، توی فرداهای ما تفنگ و بیگلوله ها پرچم سپید صلح و میکوبیم رو قله ها، مرزا رو وا میکنیم دنیا میشه خونه ما، دیگه فرقی نداره سرخ و سفید زرد و سیاه، بیا تا عوض کنیم مسیر تاریخو، بیا تا روشن کنیم این راه تاریکو، بیا تو عوض کنیم مسیر تاریکو، بیا تو روشن کنیم این راه تاریکو، بیا تو عوض کنیم مسیر تاریکو، بیا تو روشن کنیم این راه تاریکو، بیا تو عوض کنیم مسیر تاریخو، بیا تو روشن کنیم این راه تاریخو.
در اینجا به پایان برنامه‌های این چهارشنبه رادیو پیام دوست می‌رسیم. همراه با بهنام، مسئول فنی و البته تمامی همکارانم در رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی می‌کنیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.